بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. الامر الثانی قد عرفت انه لا شبهه فی ان القطع یوجب استحقاق العقوبه علی المخالفه. قبل از ورود به بحث چند منبع رو عرض کنم، لازم آقایون مراجعه کنن به اونجا، مفیده. رسائل جلد 1 صفحه 37 فصول 431 فوائد الاصول مرحوم نائینی جلد 3 37 حاشیه مرحوم آقای آخوند بر رسائل 36 تقریرات مرحوم شیرازی بزرگ جلد 3 272 منتقا جلد 4 صفحه 36. غرض از این امر بحث تجری است. در تجری بحث در این است که آیا بر مخالفت اعتقادیه هم استحقاق عقوبت مترتب است، همانطوری که بر معصیت و مخالفت واقعیه استحقاق عقوبت مترتبه یا نه بر مخالفت اعتقادیه استحقاق عقوبت مترتب نمیشه، فقط بر معصیت و مخالفت واقعی عقوبت هست. تجری در لغت به معنای جرأت به خرج دادنه، در اصطلاح به معنای مخالفت و معصیت حکمی با تکلیف مولا و شارعه. ما 4 تا اصطلاح داریم: تجری، معصیت، اطاعت، انقیاد. تجری مخالفت و معصیت حقیقی نیست. مخالفت و معصیت حکمی یعنی در حکم مخالفت و در حکم معصیت. معصیت اون مخالفت حقیقی با تکلیف مولاست، اون معصیت حقیقی تکلیف مولا و شارعه. اطاعت مطابعت حقیقی به نسبت به خطاب و تکلیف مولا و شارعه. انقیاد مطابعت و اطاعت حکمی به نسبت به خطاب و تکلیف مولا و شارعه. پس تجری شد معصیت و مخالفت حکمی، معصیت شد مخالفت حقیقی و معصیت حقیقی، اطاعت شد مطابعت حقیقی و اطاعت حقیقی، انقیاد شد مطابعت و اطاعت حکمی. این یه نکته. نکته دیگر این که در تجری از چند ناحیه و جهت بحث میشه. 1. آیا تجری حرام است یا تجری حرام نیست؟ اگر با این دید به تجری نگاه کنیم، این میشه بحث تجری، بحث فقهی و مسئله فقهی. 2. متجری در نزد شارع مستحق عقوبت یا نه؟ این میشه بحث کلامی. 3. اگه بحث کنیم در این که قطع مطلقا حجته ولو مخالف با واقع باشه، که نتیجهش میشه حجیت قطع مخالف با واقع و عدم حجیت اون. این میشه بحث اصولی اگه با این دید به بحث تجری نگاه کنیم که قطع مطلقا حجت ولو مخالف با واقع باشه. این میشه بحث اصولی. اینم یه نکته که میتونیم جوری بحث کنیم تجری که تجری بحث تجری بشه فقهی، مسئله فقهی. میتونیم جوری در تجری بحث کنیم که بحث کلامی مسئله کلامی بشه. میتونیم جوری هم بحث کنیم که بحث اصولی و مسئله اصولی بشه. نکته دیگر این است که بحث تجری مربوط به قطع طریقی است، چون کشف خلاف به نسبت به قطع موضوعی متصور نیست تا تجری درش تحقق پیدا. ادعی این بسلک رو دارن، ادعی قائل به این مقولن، مثل مرحوم تونکابونی جلد 1 صفحه 38، اوسق صفحه 16 و مرحوم آقای خویی. مرحوم آقای آخوند در حاشیه فرموده بحث تجری و انقیاد در تمام اقسام قطع میاد، یعنی چه طریقی باشه چه موضوعی باشه. چرا؟ چون قطع به تکلیف در تمام این موارد هست و قطع هم گاهی مصیبه به واقعه و گاهی خطا میره قطع. آقای خویی هم فرموده کشف خلاف در قطع موضوعی متصور نیست تا بحث تجری بیاد. بعد از اینکه انکشاف خلاف شد حکم منتفی میشه به انتفاع موضوعش، دیگه بحث تجری در قطع موضوعی نمیاد. اینم یه نکته. نکته دیگر این که مرحوم شیخ در رسائل جلد 1 صفحه 37 فرموده در تجری 5 قوله. 1. تجری حرام است و عقاب داره. آی آخوند، این مسلک آی آخوند همینه. 2. علامه، مرحوم علامه در تذکره قائل به تفصیل شده، فرموده در صورت کشف خلاف اسیان نیست، در صورت عدم کشف خلاف تا قیامت خب این اسیانه. مرحوم علامه در نهایت الوصول الی علم الاصول و مرحوم شیخ بهایی در زبدت الاصول قائل به توقف شده. قول چهارم، مرحوم سید مجاهد و مرحوم شیخ میفرمان تجری حرام نیست، عقوبت هم نداره. چرا؟ چون فقط قبح فاعلی داره. عقوبت در وقتی است که هم قبح فعلی هم قبح فاعلی باشه. قول پنجم قول مرحوم صاحب فصوله. این بزرگوار قائل شده به این که قبح تجری بالوجوه و الاعتباره. این عبارت مرحوم صاحب فصول عزیزان دو جور معنا شده. 1. تجری اقتضاء قبح دارد اگر مانع نداشته باشه. یعنی ایشون میخواد بگه که تجری مثل کذبه، کذب قبیحه، اما اگر نجات باعث نجات مؤمن بشه مانع سر راهش بیاد دیگه قبح نداره. این یه معنا برای این عبارت. معنای دوم اینه که تجری لا اقتضاء، یعنی صاحب فصول که میفرمان قبح تجری بالوجوه و اعتباره، یعنی تجری لا اقتضاء نسبت به قبح، مثل حب و بغض، مثل ضرب یتیم هستش. این هم یه نکته. نکته دیگر این است که مرحوم آقای شیخ در رسائل جلد یک صفحه 48 شش قسم برای تجری ذکر کرده. یک، تحقق تجری به قصد معصیت، یعنی شخص فقط قصد معصیت داره. دو، آقای متجری اضافه بر قصد معصیت مقدماتش رو هم فراهم میکنه. سه، قصد معصیت داره، مقدمات هم فراهم میکنه، متلبس و مشغول میشه به انجام کاری که قطع به معصیتش داره. چهار، عملی رو احتمال میده معصیت، به رجاء این که معصیت باشد انجام میده. مثلا دو تا مایه احتمال میده، این مایه ای که میخوره خمر باشه، میگه میخورم انشاءالله خمر باشه. پنج، آدم بیموالاتیه، بیموالاته، عملی رو که احتمال میده معصیت باشه انجام میده. مثلا مایه ای که احتمال میده خمر باشه میخوره. علم اجمالی هم داره که یکی از این دوتا مایه خمره. خب یه مایه ها رو برمیداره، احتمال میده خمر باشه، میخوره. چرا؟ چون آدم بیموالاته، براش فرقی نمیکنه آب باشه یا خمر باشه، شربت آلبالو باشه یا خمر باشه. شش، شخصی که کمی بیموالات، این خیلی بیموالات بود، یه آدمی کم مبالات، عملی رو احتمال میده معصیت باشه. دوتا اناه، میدونه یکیش خمره یکی شربت آلبالوه. خب یکی رو بر میداره، خب این احتمال میده این خمر باشه، احتمال هم میده شربت آلبالو باشه، میگه میخورم انشالله که شربت آلبالوه، انشالله خمر نباشه. این یه پله از اون بیمار شخص قبلی بیموالاتیش کمتره. خب مرحوم آقای، بعد از این که این نکات واضح شد، مرحوم آقای آخوند میفرماد قبلن در امر اول شما دانستید که مخالفت قطع باعث استحقاق عقوبت میشه، موافقت قطع باعث ثواب میشه. در چه صورت؟ در صورتی که اصابت به واقع کنه. این در امر اول بود. در این امر دوم کلام در اینه که اگر انسان قطع به حکمی پیدا کرد، قطعش مصادف با واقع نبود، آیا به خاطر تجری که کرده و مخالفت با قطعش کرده مستحق عقوبت هست یا نیست؟ یا اگر انقیاد کرد بر طبق قطعش عمل کرد مستحق مصوبت هست یا نیست؟ مرحوم آقای آخوند برخلاف مرحوم شیخ نظرش اینه که تجری و مخالفت با قطع باعث استحقاق عقوبته. دلیل مرحوم آقای آخوند وجدانه، چون در باب اطاعت و عصیان حاکم عقل و وجدانه، لذا ما باید بریم سراغ وجدان. مرحوم آقای آخوند می‌فرماد وجدان شهادت میده بر این که کسی که حد که حرمت مولا کنه، یعنی از رسوم عبودیت خارج بشه، رسم عبودیت رو مراعات نکنه، در صدد طغیان مولا باشه، از مقصد گناه داشته باشه، اگه خداوند عقوبتش کنه در آخرت صحیح مانعی نداره. در دنیا هم ملامت و مذمتش بکنن اشکالی نداره. در دنیا مردم مذمت و ملامتش میکنند بر تجریش، خداوند متعالم بر حدک حرمتش که حدک حرمت خروج از رسم عبودیت، یعنی در صدد طغیان بر مولا بر اومدن و از مقصد بر گناه هستش، مانعی نداره در قیامت هم خداوند عقوبتش کنه. آقای آخوند خلاصه می‌فرماد مخالفت باعث استحقاق عقوبت نمیشه. اونی که باعث استحقاق عقوبت میشه حدک حرمت مولاست. اونی که استحقاق عقوبت میاره طغیان بر مولاست. ولذا اگر شخص در شبهات بدویه بعد الفصل مخالفت حکم مولا بکنه، استحقاق عقوبت نداره، با اینکه براءت جاری میکنه، شخص براءت جاری کرده، در اثر براءت جاری کردن مخالفت قطعی مولا شده، چون در اثر براءت جاری کردن گاهی مخالفت قطعی مولا هم پیش میاد. دقت بفرمایید. الامر الثانی، قد عرفته در امر اول این که لا شبهته، در این که قطع یوجب و استحقاق العقوبته علی المخالفت. گفتیم شبهه ای نیست در این که متابعت قطع واجبه. قطع اگه کسی مخالفتش بکنه این موجب استحقاق عقوبت میشه. لا شبهت فی ان القطع یوجب استحقاق العقوبت علی المخالفت، یعنی بر مخالفت قطع. و ان القطع یوجب استحقاق المصوبت، و المصوبه عطف به عقوبت، اینا سرش میان. لا شبهت فی ان القطع یوجب استحقاق المصوبت علی الموافقت، یعنی بر موافقت قطع. کی؟ فی صورت الاصابه، در صورتی که قطع مصیبه به واقع باشه. اگر قطع مصیبه به واقع بود مخالفتش عقاب داره، موافقتش ثواب داره. این در امر اول گذشت. خب امر دوم در چیه؟ فهل یوجب، ورود به امر دومه. در این امر دوم بحث در اینه که آیا موافقت و مخالفت قطع هم موجب استحقاق عقوبت و مصوبت هست یا نه، در وقتی که قطع مصیبه به واقع نباشه. فهل یوجب این قطع استحقاقها، استحقاق عقوبت رو، فی صورت عدم الاصابه، الاصابه یعنی اصابت قطع با واقع، علت تجری به مخالفته، یعنی بخوا استحقاق مصوبتش بر استحقاق عقوبتش بر تجری، یعنی به خاطر تجری کردن باشه، وقت تجریش به چیه؟ به مخالفت قطع، به مخالفت جار و مجرور متعلق به تجریه، تجریش به خاطر مخالفت، پس استحقاقش علت تجریه، تجریش به مخالفت قطع. و استحقاق المصوبه، اون فهل یوجب و استحقاق المصوبه، اون فهل یوجب و سر اینجا هم در میاد. مرحوم آقای شیخ بحث رو تجری برده، نیازی به بحث در انقیاد ندیده. چرا؟ چون ثواب در انقیاد تفضلیه، مانع عقلی نداره. بحث رو آورده در تجری، چون در تجری است که باید بحث بشه که آیا شارع میتواند متجری رو عقاب کنه یا نه. لذا مرحوم شیخ جنبه استحقاق مصوبت رو بحث نکرده، اما مرحوم آقای آخوند آورده و استحقاق المصوبت علل انقیاد، استحقاق مصوبتش به خاطر انقیاد باشه، به موافقته، یعنی به وسیله موافقت قطع، او لا یوجب، یا باعث لا یوجب شیئا، یعنی نه مخالفتش باعث عقوبته نه موافقتش باعث مصوبت قطعی که مصیبه به واقع نباشه. آقای آخوند برخلاف صاحب فصول که قائل به این که قبح تجری به اعتبار و به وجوه و اعتباره، آقای آخوند قائل به قبح ذاتی تجری است. مرحوم صاحب فصول قائل به این از که تجری قبحش ذاتی نیست، بل وجوه و اعتباره که از که این دوتا احتمال در عبارتش هست. آیا آخوند میخواد بفرماد نخیر، قبح ذاتیه. رد فرمایش مرحوم آقای صاحب فصول در صفحه 431 داره. ببینید عزیزان، در کفایه دقت به این نکات که مرحوم آقای آخوند کیو داره رد میکنه، با کی داره حرف میزنه، کیو تایید میکنه، اینا مهمه و اینا در وقتی میشه که عزیزان مراجعه بکنن به مثل فصول، مثل رسائل مرحوم شیخ و کتب دیگه. از این که میفرماد الحق، معلومه در مقابلش قول دیگه هم هست، الحق انهو یعنی تجری یوجبهو یوجب استحقاق العقوبت رو موجب استحقاق عقوبته. چرا؟ لشهادت الوجدان، چون در باب اطاعت و عصیان حاکم عقل و وجدانه، وجدان شاهد و دلیل و برهان بر صحت مؤاخذه عبد متجری، صحت مؤاخذتهی یعنی صحت عقوبت آقای متجری، مؤاخذه مربوط به آخرته، و ذمهی یعنی صحت ذمهی، این مربوط به دنیاست، مذمتش بکنن در دنیا. خب مؤاخذه در آخرت، مذمت در دنیا بر چیه؟ علا تجری، یعنی جرأتی که این آقا به نسبت به مولا داره. خب تجری مولا به چیه؟ حد که حرمت مولاست، و حد کهی له حرمت مولا، یعنی حد کردن آقای عبد متجری حرمت مولا رو. تجری معناش اینه، یعنی حد که حرمت مولا. حد که حرمت مولا به چیه؟ یعنی چی؟ یعنی خروجهی عن رسوم عبودیته، از رسم و رسوم عبودیت خارج شده، مراعات رسم و رسوم عبودیت رو نکرده. خب رسم و رسوم عبودیت اقتضا میکنه هر چی مولا گفته موافقت کنه، حدکش نکنه. خب خروج از رسم و رسوم عبودیت یعنی چی؟ یعنی کونهی به صدد طغیان، متجرد در صدد طغیان بر مولاست. طغیان مولا، در صدد طغیان مولا بودن یعنی چی؟ یعنی عزمهی علل اسیان، عزم و قصد بر اسیان داره. خب این نسبت به متجری. این صحت مصوبته که عطف به اون صحت بالاست، لذا لشهادت الوجدان به صحت مصوبته میشه، با سرش دارن، لذا صحت مصوبته ای باید باشه. این نسبت به انقیاده، در شخص، در انقیادم شخص منقاد وجدان شاهد بر این است که ثواب بش بدن خوبه، در آخرت مدهش بکنن خوبه، علا قیامه یعنی اقدام اون عبد به ما هو قضیت العبود، قضیت به ما هو قضیت عبودیته، چون به مقتضای عبودیت عمل کرده، اقدام کرده. این من بیان ماه و قضیه، قضیت عبودیته، به مقتضای عبودیت اقدام کرده یعنی چی؟ اون ما عبودیت چیه؟ اون ماه و قضیت عبودیت چیه؟ من داره بیانش میکنه، من العزم، اینکه قصد داره، عزم کرده، علا موافقتهی، بر موافقت مولا، بنا داشته بر اطاعت مولا. و این قلنا، دقت بفرمایید، تا اینجا آقای آخوند مرحوم شیخ رو رد کرد. مرحوم شیخ ادعاش چی بود؟ همه اقسام ششگانه تجری عقوبت داره، عقوبت نداره. چرا؟ مرحوم شیخ میفرمود چون عقوبت مال قبح فعلی و فاعلی هر دوه، قبح فاعلی تنها مستحق عقوبت نیست، در تجری هم فقط قبح فاعلیه، قبح فعلی نیست، لذا عقوبت نیست. مرحوم آقای آخوند از اینجا به بعد کسی رو رد می کند که مدعی است همه اقسام ششگانه تجری عقوبت داره. چرا؟ چون قبح فاعلی مصحح عقوبته. پس تا حالا مرحوم شیخ رو رد می کرد که می گفت فرمود هیچ کدوم عقوبت نداره. از اینجا به بعد می خواد کیو رد کنه؟ این آقای رو رد کنه که میگه همه اقسام عقوبت داره. خلاصه مرحوم آقای شیخ، آقای آخوند فرماد نه شیخ نه این قول، نه مرحوم شیخ نه این قول، بلکه ما بین بین رو میگیم. برای توضیح مرحوم فرمایش مرحوم آقای آخوند دقت بفرمایید. باید برای توضیح این فرمایش مرحوم آقای آخوند یک کمکی از حاشیه رسائل بگیریم، صفحه 38. آقای آخوند می‌فرماد صفت تجری مثل صفت حسد، بخل، کینه یکی از اوصاف و اخلاق مذموم در انسانه. انقیادم یکی از اوصاف ممدوح در انسان مثل شجاعت، علم و امثال ذالک. این دو تا صفت تا زمانی که در انسان مخفیه و انسان در صدد اظهار اونها بر نیامده، فقط استحقاق ملامت و مدح هست. ملامت در تجری، مدح در انقیاد. اما وقتی که شخص در صدد اظهار اینا برمیاد، اولین مقدمه اختیاری که از انسان سر میزنه اضافه بر ملامت و مد باعث عقوبت و مصوبت هم میشه. توضیح مطلب اینه که قبل از صدور اعمال از جوارح انسان یه سری اموری در قلب انسان میگذره و در قلب انسان خطور میکنه. یک حدیث نفس که ازش تعبیر میشه به خاطر، یعنی تصور عمل، خطور صورت عمل در قلب، مثلا در قلبش در ذهنش خطور میکنه شرب خمر. این یک. دو، هیجان و رغبت به عمل که از اون تعبیر میشه به میل. سه، جزم بر عمل که عبارت است از حکم کردن قلب به این که سزاوار عمل صادر بشه، سزاوار است موانع عمل دفع بشه. چهارم، ببینید اینا که این سه تا قبل از عزمه، اینو کارش داریم در عبارت مرحوم آقای آخوند میفرمان. اینجا دقت داشته باشید، حدیث نفس و هیجان و رغبت و جزم بر عمل، اینا قبل از عزم و قصد. چهار میشه عزم و قصد بر اتیان عمل. بنابراین که بگیم عزم و قصد یکیه، در یه مرحله هستن، نه اینکه بگیم اول عزم بعد قصده. پنج، مرحله اراده نسبت به عمل میشه، بعدم عمل اتیان میشه. مرحوم آقای آخوند فرما تا زمانی که شخص عزم و قصد بر معصیت نداشته باشه در مرحله قبل از عزم و قصد باشه، استحقاق ملامت فقط داره. اما وقتی به مرحله چهارم که مرحله عزم و قصد بر معصیت رسید، چون هتک مولاست، هتک حرمت مولاست، طغیان بر مولاست، طغیان بر مولاست صدق میکنه، اضافه بر استحقاق ملامت و مذمت استحقاق عقوبت هم داره. یعنی تا زمانی که حدیث نفس فقط کرده، تا زمانی که حدیث نفس و هیجان و رغبت داره، تا زمانی که حدیث نفس و هیجان و رغبت و جزم بر عمل داره، عیبی نداره، فقط ملامت داره در دنیا، عقوبت نداره. اما وقتی رسید به عزم و قصد، دیگه عقوبت داره، استحقاق عقوبت داره. چرا؟ چون قصد بر معصیت داره، عزم بر معصیت داره، حد که حرمت مولا رو میکنه، طغیان بر مولا صدق میکنه، استحقاق عقوبت هم به دنبال داره. خلاصه میفرماد مراحل قبل از عزم و قصد بر نسبت به معصیت کاشف از سوء سریره عبد فقط، به عبارت اخرى قبح فاعلی فقط داره، سوء سریره فقط، قبح فاعلی فقط استحقاق عقوبت نمیاره. باید حد که حرمت مولا صدق کنه تا استحقاق عقوبت بیاره. بله. و ان قلنا به انه، مرحوم آقای آخون میفرماد ما بین بین رو میخواییم بگیم، و ان قلنا به این که لا یستحق مؤاخذتن او مصوبتن، مستحق مؤاخذه یا مصوبت نیست مادامی که عزم نداشته باشه بر مخالفت یا موافقت. ببینید مرحوم آقای شیخ تا آخر رو میگفت نه خیر نداره، چون فقط قبح فاعلی داره، استحقاق عقوبت نداره. این بعضیا گفتن آقا در همه مراحل استحقاق عقوبت داره. خب مرحوم آقای آخون فرماد نه، اینطوری نیست که همه اقسام قطع، ششگانه قطع تجرد عقوبت داشته باشه. لذا می فرماد و این قلنا به انهو لا یستحق مؤاخذتن او مصوبتن، مادامی که عزم بر مخالفت یا موافقت نداشته باشه، که میشه اون مرحله چهارم. به مجرد خب اونجایی که عزم بر مخالفت نداره یا بر موافقت نداره میشه چی؟ ذاتش بده، قبح فاعلی داره یا حسن فاعلی داره، ذاتش خوبه، به مجرد سوء سریرته او حسنها. اینا فقط میرسونه آقا این آدم بدیه، قبح فاعلی داره، اما دیگه فعلی نه، فقط سوء سریره است، طغیان کرده باشه نه دیگه نکرده، حد که حرمت مولا کرده باشه نکرده. و ان کان عبد، این حسنها ضمیر برمیگه به سریره، و ان کان عبد مستحقا للوم در دنیا نسبت به اون کار بد، ولمد نسبت به خوبیاش، و امکان عبد مستحقا للوم اول مت به ما مستری است، یستت به آنهی ضمیر بر میگرده به مستحق، یستت به آنهی به وسیله ما مستریه تعویل به مستر میده، یعنی چی؟ یعنی گرچه عبد مستحق ملامت دنیوی و مده دنیوی است، به سبب استتباع سوء سریره و حسن سریره استحقاق لوم و مت رو، که به دنبال داره سوء سریره و حسن سریره استحقاق لوم و مت رو. اون وقت مرحوم آقای آخون می فرماد تجری و انقیاد مثل سایر صفاته، مثل بخل و حسد و کینه و صفات خوبه، کسائر الصفات و الاخلاق ذمیمه، اخلاق بد، که تا مادامی که اظهار نکرده عیبی نداره، فقط ملامت داره. یا اخلاق حسن، اخلاق حسنه که تا اظهار نکرده فقط مده داره. و بالجمله مثل اوناس یعنی چی؟ یعنی داره و بالجمله معنا میکنه که مثل اوناس در چه جهت؟ و بالجمله ما دامت فیه، یعنی در عبد صفت اون بدش خوبش کامنه یعنی مکنون و مستور، لا یستحق بها، استحقاق نداره به این صفت الا مد در دنیا یا ملامت در دنیا. یعنی اگه فقط در حد این مادامت فی صفتان کامله، معناش اینه، یعنی اگر فقط در حد خطور در ذهن و تصور باشه و به مرحله عزم و قصد نرسیده بشه، فقط مکنون چون میشه و تا این مراحل هست فقط مکنون و مستور دیگه در شخص، تا به این حد نرسیده، تا سوء سریر در باطن عبده، مکنون در عبده اظهار نکرده عبد این صفت رو، لا یستحق بها به این صفت الا مد یا لم رو، ملامت رو، لوم رو، که مد در اون صفات خوب مثل اینجا انقیاد، ملامت هم صفات بد و در اینجا تجری. و انما یستحق این عبد متجری، انما یستحق الجزا بالمسوبه نسبت به عبد منقاد، اول عقوبت نسبت به متجری، اذا صار به صدد الجری علا طبقها والعمل علا وفقها و جزمن و عزمن. ببینید اینجور که عبارت رو خوندم میخواستم ربط عبارت معلوم بشه. بعد از عقوبت یه خط تیره بذارید، قبل از ازا هم یه خط تیره بذارید، میشه شخص، شخص متجری و منقاد مستحق جزا هستند به مصوبت در منقاد، به عقوبت در متجری، مضافن به مده و لوم، مضافن الی احده ما، یعنی مضافن بر این مده دنیوی و ملامت دنیوی، استحقاق مصوبت و عقوبت اخروی دارن. مصوبت عرض کردم نسبت به منقاد، عقوبت هم نسبت به متجری، مسو استحقاق عقاب و استحقاق ثواب دارن متجری و منقاد، اذا صار به صدد الجری علی طبقه ها، یعنی به اون صفت لباس عمل بپوشانن، جری لباس عمل بپوشانن، ظاهر کنن اون سوء سریره رو یا اون حسن سریره رو، به اون صفت جریشون لباس عمل بپوشن، اذا صار به صدد الجری علی طبقه ها، یعنی بر طبق اون صفت جریشون لباس عمل بپوشونن، علی طبقه ها یعنی بر طبق اون صفت. یعنی چی؟ یعنی والعمل علی وفقها، یعنی عمل کنند بر وفق اون صفت، که همون عرض کردم یعنی لباس عمل بپوشونم، اون صفت به اون صفت جر لباس عمل پوشونده بشه. والعمل این عرض کردم جری علی طبقها یعنی عمل علی وفق اون صفت، عمل علی طبق اون صفت یعنی چی؟ یعنی و جزمن و عزمن، یعنی قصد و جزم و عزم داشته باشن بر اتیان اون صفت. دقت بفرمایید، جزم و عزم و جزم از مقدمات اراده است، منتها عزم مترتب بر جزمه. چرا؟ چون اول انسان علم به غایت و اثر و نتیجه عمل پیدا میکنه، خب علم که پیدا کرد اون رو تصور کرد، بعد از تصور اون رو تصدیق میکنه، تصدیق کرد، قلب حکم میکنه به این که خوب است این عمل انجام بشه، موانعش رفع بشه، این میشه جزم. بعد که جزم پیدا کرد به اینکه خوب عمل انجام بشه، عزم بر عمل پیدا میشه. بعد از عزم بر عمل، شوق مؤکد و شبق نسبت به عمل و نحوه العمل حاصل میشه. پس عزم شد مترتب بر جزم. و ذلک علت عدم عقوبته. چرا عقوبت نیست؟ لعدم صحت مؤاخذتهی به مجرد سوء سریرته من دون ذلک. به عبارت اخرى عزیزان، تا اون مراحل سگانه قبل از عزم و جزم فقط سوء سریره است. سوء سریره بود، مؤاخذه بر سوء سریره نیست. و ذلک علت این که لا یستحق الا مد و لمر و استحقاق عقوبت نیست. علتش چیه؟ علتش اینه که صحیح نیست خداوند مؤاخذه کنه عبد رو به مجرد این که این سوء سریره داره. این صفت رو هنوز اظهار نکرده، در مکنونش هست، در مستورش هست، در باطنش هست، اظهار که نکرده. من دون ذلک، بدون اینکه اظهار کرده باشه. من دون ذلک یعنی بدون عزم، جزم و عمل، یعنی اظهارش نکنه، مکنون باشه، مستور باشه، اظهار نکنه صفت رو. و حسنها معه، یعنی صحت مؤاخذه و حسن مؤاخذه معه. و حسنها یعنی صحت مؤاخذه، حسن مؤاخذه، ضمیر برمی مؤاخذه، معه یعنی با عزم و جزم، یعنی اون جایی که دیگه از مکنون بودن، از باطن عبد بودن، از سوء سریر خارج میشه و لباس عمل میپوشونه، اونجا مؤاخذه حسنون صحیحون. عدم صحت در صورتی که مکنون باشه و حسن مؤاخذه لحسنها معه، یعنی حسن و صحت مؤاخذه، حسن یعنی همون صحت. اینو دقت داشته باشید، مرحوم آقای آخوند با الفاظ بازی میکنه. این با الفاظ بازی کردن آقای آخوند شما رو به اشتباه در معنای عبارت نندازه. ببینید اونجا تعبیر لسه عدم صحت داشت، اینجا تعبیر به چی داره؟ حسن داره. حسن و صحت هر دو یکیه. حسن مؤاخذه، صحت مؤاخذه هر دو یکیه، مع العزم، در جایی که عزم و جزم بر گناه داشته باشه. کما یشهد و بهی، دلیل میخواد بیاره. دلیلش چیه؟ دلیل بر این که عقاب نمیشه کسی که فقط قصد داشته باشه عمل نپوشونه، جام عمل نپوشونه، لباس عمل نپوشونه به اون کار، شاهد. دلیلش چیه؟ وجدانه. کما یشهد و بهی، یعنی عدم عقوبت کسی که به مرحله جزم و به مرحله قصد هنوز نرسیده. اون مراحل سگانه قبل که به مرحله عزم و قصد هنوز نرسیده، وجدان هستش. خب چرا به وجدان مراجعه میکنید؟ چرا میگید دلیل وجدانه؟ میگه ها، در باب اطاعت و عصیان اون کسی که حاکمه عقل و وجدان هستش. کما یشهد و لذا میفرماد کما یشهد و بهی به عدم عقوبت، مراجعه وجدان که وجدانی که حاکم است به استقلال، یعنی حاکم مستقل، استقلال عقل مستقل، چون وجدان و عقل در باب اطاعت و عصیان مستقلن حاکم هستند، در مقابل غیر مستقلات عقلی میشه از مستقلات عقلی، از مستقلات وجدان. در باب این مثلم ظاهرن زائده، در باب اطاعت و عصیان. و ما یستت به آنهی من استحقاق نیران اول جنان. در باب اطاعت و عصیان حاکم وجدان و عقله، در اون مستلزم و اون مستتبعات باب اطاعت و عصیانم که عبارت هست از اینکه خب حالا شخص که مطیع شد مستحق چیه؟ جنانه. کسی که گناه و معصیت کرد مستحق نیرانه. می‌فرماد در این بابم حاکم عقله. پس حاکم بالاستقلال در باب اطاعت و اسیان و اون چه که مستلزم و مستتبع اطاعت و اسیان، این زمین یستتبع آنهی باید باشه که برمیگرده به باب اطاعت و اسیان. اون وقت این ما هم من استحقاق نیران بیانشه، من استحقاق نیران اول جنان بیان ما، ما اینجا معناش میکنیم، یعنی استحقاق نیران و استحقاق بهشتی که مستلزم و مستتبع باب اطاعت و اسیانه. یعنی هم در باب هم وجدان حاکم در باب اطاعت و اسیانه، هم در اون چه که مستلزم و مستتبع و به دنبال اطاعت و اسیانه که استحقاق نیران و جنان باشه. والحمد لله رب العالمین.